دانشکده. این برنامه روانشناسی ورزشی.
به نام خداوند و بخشنده مهربان و سلام. آیا تا به حال فکر کردید که چرا وزنه‌برداری که در مسابقات المپیک روی صحنه میره فراموش میکنه گش مخصوص رو به دستاش بزنه؟ شما یه ورزشکار هرچقدر هم که در اجرای مهارتتون توانمند باشید، نیاز دارید که نقاط ضعف خودتون رو از نظر مهارت‌های روانی ذهنی بهبود ببخشید. بنابراین روانشناسی ورزشی برای شما یک ضرورت. خانم ها آقایان، شبتون بخیر و خوش آمدید به سری جدید دانشکده که شنبه شبها اختصاص داره به روانشناسی در ورزش. و اما آنچه که در این برنامه خواهید شنید: بررسی کارشناسانه ضرورت و ماهیت روانشناسی ورزشی، گزارش، تحلیل روز با محوریت بررسی روانشناختی در خصوص مسائل ورزشی ایران و جهان، و تازه های پژوهش در خصوص روانشناسی ورزشی. لطفاً تا پایان ما رو همراهی کنید. و اما کارشناس محترم برنامه که در استودیو حضور دارند، آقای دکتر خسرو حمزه، رئیس کمیسیون ورزش انجمن روانشناسی ورزشی ایران و همینطور روانشناس تیم‌های ملی. درود بر شما، شبتون بخیر و خوش آمدید.
سلام و وقت بخیر میگم خدمت شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش، همچنین شما خانم محمود بند بزرگوار. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان هستم.
ممنونم از شما. انشاءالله که دوستان شنوندمون هم ما تا لحظات پایانی این برنامه که حدود 30 دقیقه خواهد بود همراهی بکنند و خب قراره که از مسائلی صحبت بکنیم که شاید به ظاهر ارتباط مستقیم و مستقل با ورزش داره، اما مباحث روانشناسی به گونه‌ای هستن که جذابیت‌های زیادی رو داره و میتونن دوستان شنونده این برنامه باشن. خب آقای دکتر، از ضرورت روانشناسی ورزشی و ماهیتش قرار صحبت کنیم.
بله، این بحث روانشناسی ورزشی در عین اینکه اگه شما از هر مربی یا مسئولی سوال بکنین راجع به این صحبت می‌کنن که بله این کار خیلی خوبه، واجبه و ضرورت داره که انجام بشه، اما به نظر میاد در مورد طرز تلقی از نحوه کار و اثر بخشیش واقعا ابهاماتی وجود داره برای بسیاری از افراد در جامعه ورزش. گرچه که در طی یک دهه گذشته خدمات بسیار زیادی به تیم‌های مختلفی داده شده، قسمتی از این نگاه تغییر کرده، ولی هنوز هم دچار ابهام در این مورد هست جامعه ورزش. خیلی خوبه که من اول توضیح بدم که روانشناسی ورزشی در اصل دو حیطه جدا از هم داره، یک هیته در واقع به این میپردازه که اثرات ورزش در بهروزی روان چگونه است، یعنی اینکه چگونه میشه با استفاده از ورزش هایی که نه به شکل قهرمانی، به شکل ورزش همگانی و مواردی از این دست اگر دنبال بشود چه آثاری بر روی روان یک انسان خواهد داشت. منظور آثاری است که مثلا در مورد کنترل استراپ های روزمره و یا بالا آوردن خلق افراد و دوری از افسردگی و مواردی از این دست است که این به هر حال قسمت در واقع میشه گفتش که سلامت روان رو بیشتر بهش میپردازه. قسمت دیگری از روانشناسی ورزش شاید بیشتر راجع به این هیته در بحث‌های ورزشی پرداخته میشه، خصوصا ورزش قهرمانی، این هستش که چگونه میتوان با تنظیم کردن ذهن و آماده کردن ذهن و تسلط داشتن بر کنترل هیجان و مواردی از این دست به بهترین عملکردی که یک ورزشکار میتونه برسه در واقع کمک کرد. و این قسمت که بیشتر مربوط به قسمت ورزش رقابتی است، معمولا موردی است که بسیار زیاد مورد توجه ورزشکاران هست و حتی اگر رسانه‌های ورزشی هم به این میپردازن معمولا در مورد این قسمت دوم هست که حالا راجع به اون ما میخوایم بیشتر صحبت بکنیم.
آقای دکتر، چقدر روانشناسی در ورزش تاثیر داره در طول عمر قهرمانی؟
ببینید در مورد طول عمر قهرمانی اگر صحبت بکنیم، به هر حال میتونم بگم که تاثیرات خیلی زیادی داره به دو علت. اول از همه اینکه بسیاری از قهرمان‌های خوب در خصوصا کشور خود ما علیرغم زحماتی که میکشن و آمادگی‌هایی که دارن، فاصله‌ای وجود داره بین عملکرد اونها در تمرینات و عملکردی که در مسابقات مهم نشون میدن و بسیاری از این قهرمان‌ها که علیرغم زحماتشون به خاطر همین نقصان آمادگی ذهنی موفق نمیشن موفقیت‌های به هر حال بزرگتری رو کسب بکنن، کم کم دچار ناامیدی میشن و خیلی زودتر به پدیده دراپ آف یا بازنشستگی از ورزش میرسن. ضمن اینکه یک قسمت دیگه ای هم که در روانشناسی ورزشی برای قهرمانا میتونه اهمیت پیدا بکنه، مسائل مرتبط با شخصیت قهرمانی است، یعنی کمک کردن به اینکه یک قهرمان گذشته از اتفاقاتی که درون زمین و درون ورزشگاه میفته، مسائل مربوط به روابط اجتماعی، سبک زندگی، نحوه تعامل با مسائل و دشوار زندگی خودش رو هم فرا بگیره و معمولا قهرمان هایی که میتونن بر اینها تسلط پیدا بکنن عمر بیشتری در ورزش قهرمانی دارن. و این پاسخ سوال شما میتونه باشه که تاثیر زیادی روی این قسمت هم قطعا خواهد داشت.
بله، نکته بسیار جالبی رو اشاره کردید. هر فردی که به نوعی لباس شهرت رو داره و حالا الان داریم در مورد ورزشکارها صحبت میکنیم، در هر جامعه‌ای که هست، چه کوچک چه بزرگ، میتونه یک سفیر باشه که خب اینها معمولا آقای دکتر کمک میکنه که همونطور که شما هم گفتید فرد بتونه موفق تر عمل بکنه. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. همراه بشیم با بخش گزارشیمون و گزارشی که خانم کیانی آماده کردند.
ورزش در برنامه امروز روانشناسی ورزشی با دروازه‌بان تیم ملی هندبال بانوان میخوایم صحبت کنیم، هانی لک، که ببینیم آیا به حضور روانشناس در کنار تیم نیازی احساس میکنن یا نه. هانی لک سلام، وقتت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. داریم در مورد روانشناسی ورزشی صحبت میکنیم، آیا در کنار تیم شما روانشناس ورزشی هست؟
والو در کنار تیم ما نه، من تو اونجایی که مثلا توی ورزش بودن نبوده در کنار تیم ما، یعنی خیلی کم مثلا این کار انجام شده. در حدی که توی مثلا اردو یه بار یه نفر از یه هست بگم از لحاظ روانشناسی صحبت کنه. این که توی شرایط مسابقه یا توی شرایط حساسی که تو بازی ها هستیم اون روانشناس کنار تیم ما چون هیچ وقت مشکلی نبوده، یا مثلا هر از گاهی مثلا چند تا اردو یک مثلا یک روانشناس اومده یکم صحبت کرده، ولی من احساس میکنم اگه همون روانشناس توی بازی کنار ما بود خیلی بیشتر میتونست کمک کنه تا اینکه هر جنگاهی توی مثلا اردوها بخواست مثلا بیاد در ما یک ساعت صحبت کنه.
یعنی اگه کنار تیمتون باشه، همراه تیم، زمانی که در شرایط مسابقین استرس داره، یه شرایط آماده روانی و مسائل روانی و اینجور مسائل پیش میاد، احساس نیازتون به روانشناس در واقع بیشتر بوده تا زمانی که هر شنگایی بیاد و سر بزنه.
دقیقا همین شکله، به خاطر اینکه من فکر میکنم بودم نظر خودم اینه که وقتی بازیکن خیلی به احساس حرفه‌ای میرسن و حرفه‌ای کار میکنن، مربی که تمریناشو میده، تاکتیکاشو میده، دیده بازیکن اونا رو براش قابل درک و سعی میکنه که توی بازی اجرا کنه. و توی شرایط بازی مثلا بازی حساس دیگه بازیکن باید فقط از لحاظ روانی آماده باشه. و فکر میکنم که تو اون شرایط روانشناس خیلی بیشتر میتونه کمک کنه به بازیکن، چون میگه میکنم که بازیکن حرفه‌ای دیده به اون سطح تکنیک و تاکتیکی رسیده و اون چیزایی که مربی میخواد توی تمرین اونقدر تمرین کرده که بخواد تو مسابقه قابل اجراش کنه. وقتی که مسابقه خیلی شرایط حساس میگیره، اون روانشناسی که میتونه خیلی کمکش کنه، اون ذهنش از لحاظ روانی آماده کنه تا بتونه عملکرد خیلی خیلی بهتری داشته باشه.
حالا که روانشناس نیست چی کار میکنین برای اینکه از نظر ذهنی، از نظر روانی خودتون آماده بکنین؟ تمرین ذهنی دارین؟
آره، تمرین ذهنی خیلی من انجام میدم. حالا یا بچه ها دوستایی هستن که کنار من حالا توی تیم، خیلی این کار انجام میدم، مخصوصا شب قبل از بازیامون که حساسه، چون واقعا تمرین ذهنی خیلی خیلی کمک کرده همیشه. مثلا بارها شده مثلا خودم رو تو شرایط مسابقه قرار دادم که مثلا اول حالا بودم دروازهبانم این توپو گرفتم باعث بردمون شده، دقیقا تو چندین مسابقه همین اتفاق افتاده. یا مثلا خیلی تمرین ذهنی کردم، همیشه سعی کردم مثبت باشه، خودم رو تو شرایط اون بازی قرار دادم و اگه این اتفاق بیفته این کارو میکنم، اگه این اتفاق بیفته این کارو میکنم. و همیشه سعی کردم که وقتی بازی شروع میشه یه حداکثر تو 5 دقیقه اول دیگه به استرسم غلبه کنم و از تمام اون تمرینهای ذهنی که انجام دادم کمک بگیرم تا بتونم خیلی کامل به استرسم غلبه کنم، چون عملکرد خیلی خوبی تو بازی داشته باشم.
خیلی ممنونم ازت، متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردی. برات آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم از شما، من تشکر میکنم از شما.
متشکرم از خانم کیانی که این گزارش رو آماده کردن و برای شما خانم لک هم آرزوی موفقیت داریم. خب آقای دکتر، صحبت‌های شما رو بشنویم. نکات خوبی در این گفتگو مطرح شد.
بله، این نکاتی که خانم لک از تیم ملی هندبال کشور ما اشاره کرد نکات بسیار برجسته و مهمیه. اول از همه به این توجه بکنید که خدمات روانشناسی ورزشی در واقع تحت عنوان منتال اسکیل کوچینگ یا مربی مهارت‌های ذهنی مطرح است. و اینکه یک کسی فکر کنه در یک فدراسیونی یا یک تیمی اگر روانشناسی رو گهگاه بیاره برای سخنرانی کردن یا صحبت‌های جمعی کردن، اینها آثار ماندگاری نداره. این یک تغییر خلق خیلی کوتاه مدت، هر روانشناسی میتونه صحبت انگیزشی بکنه و خلق یک ورزشکار یا هر انسانی که شنوندش هست رو تغییر بده برای مدت کوتاهی، ولی خلق جزو در واقع پدیده ها و مقوله های ذهنی بسیار ناپایداره و این ورزشکار بعد از مدت کوتاهی پس از این دوره شنیدن این جملات میتونه دوباره برگرده به همون افکار خودش. و به این توجه کنین که بحث روانشناسی ورزشی شامل تعداد زیادی مهارته و افراد باید روی این مهارت ها کار کنن. مثلا مهارت های مثل کنترل استراب، مثل کنترل هیجان، مثل تمرکز، مثل بازیافت تمرکز، و اینها تمرین کردنی هستن. اینها چیزهایی نیستن که یه نفر یک بار بشنوه و بعد بر اونها تسلطی پیدا بکنه، و لازم است که یک روانشناس اگر در کنار یک تیم کار میکنه مدت زمان طولانی باشه. یکی از اعضای کادر فنی است. خواهشم اینه که دوستانی که الان به عرایض من گوش میکنن توجه بکنن که روانشناسی ورزشی هیچ ربطی به درمان نداره. این بحث درمان نیست، در تیم و گروه پزشکی مطرح نیست. این روند آماده سازیه، بنابراین این جزء تیم آماده سازی به حساب میاد و هر ورزشکاری برای اینکه به نتیجه برسه احتیاج داره که در سه مقوله اساسی توانایی داشته باشه: آمادگی های جسمانی که شامل تغذیه و بدن سازی است، آمادگی های تکنیکی که میتونه حالا تکنیک یا تاکتیک هم درونش باشه، و آمادگی های مربوط به ذهن و روان که برای هر سه اینا باید تمرین بکنه و به آمادگی لازم خودش برسونه.
بله، بسیار عالی، متشکرم از توضیحات تکمیلی شما. همراهان صمیمی شبکه رادیوی ورزش، شما همچنان دانشکده با محوریت روانشناسی در ورزش رو میشنوید و گفتگومون رو ادامه میدیم با کارشناس محترم آقای دکتر حمزه که همچنان در استودیو حضور دارن. و خب آقای دکتر، میرسیم به بخش تحلیل روز که قرار از مسائل ورزشی ایران و جهان با نگاه روانشناختی بشنویم.
بله، بسیار ممنون خانم محمودوند. راجع به مسائلی که صحبت می‌خوایم بکنیم، بیشتر مربوط به این جو روانی و رسانه‌ای است که در هفته‌های آخر لیگ برتر فوتبال کشورمون می‌بینیم که در رسانه‌ها ازش انعکاس زیادی دیده میشه و به نظر میاد با توجه به نزدیک شدن به پایان لیگ و حساسیت‌هایی که برای 4-5 تیم بالای جدول وجود داشت و همینطور به پایان هم که نزدیک میشیم هی بیشتر میشه، می‌بینیم که حالا اتفاقاتی می‌افته که خیلی از تیم‌ها ناخواسته دچار نوعی خودزنی میشن و این منظورم از خودزنی این هستش که امکان داره در واقع عناصری از داخل اون تیم و مخصوصا در سطوح سرپرستی، مدیریت باشگاه یا حتی بعضا سرمربیان، علارغم اینکه میخوان تیم هاشون موفق ترین نتیجه رو بتونن کسب بکنن، اما صحبت هایی میکنن در رسانه ها یا رفتارهایی با اعضای تیمشون و بازیکنانشون انجام میدن که همین ها اونها رو دچار مشکل میکنه و به نظر میاد دلیل اصلیش میتونه این باشه که بسیاری از سرپرستان، رؤسای فدراسیون ها، مسئولین تیم ها فکر میکنن اگر در اون موقعیت ها و اون پوزیشن های شغلی قرار گرفتن و دارن یک تیم رو اداره میکنن، از یادگیری و یا مشورت گرفتن در زمینه تنظیم ذهن و روان بی‌نیاز هستن. این گونه نیست. هیچ کدوم از ما تا پایان عمرمون از اینکه توی این زمینه‌ها روی خودمون کار بکنیم بی‌نیاز نیستیم. بسیاری از مشکلاتی که در کشور ما حادث میشه در روابط زندگی معمول و حتی در تیم‌های ورزشی مربوط به عدم کنترل هیجانه. یعنی که یک انسانی در لحظاتی هیجانات منفی خیلی شدیدی رو تجربه می‌کنه و به دلیل ناتوانی در کنترل یا به تعویق انداختن اینها عکس‌العمل‌های کلامی و یا رفتاری داره که حالا اینها باعث عکس‌العمل و ریاکشن در آدم‌های روبرو میشه و یه تیمی رو کاملا از اون تمرکز لازم به دور میکنه. من دلیل اینکه دارم این مبحث رو مطرح میکنم، خواهشم این استش که واقعا عزیزان در هر پوزیشنی که هستن، حتی اگر رئیس فدراسیون هستن، حتی اگر مدیر یک تیم هستن، سرمربی تیم هستن، با هر گونه سوابق موفقیت گذشته که به ما نشون میده اونها به هر حال ویژگی‌های خوبی دارن، اونها متوجه باشن که بی‌نیاز نیستن. هیچ انسانی بی‌نیاز نیست.
بله.
جالب اینجاست که خود روانشناسان و مشاوران هم خودشون رو از این موضوع بی‌نیاز نمی‌بینن، گرچه که بنا به شغلشون روی این موضوع به هر حال سالهای طولانی تری کار کردن و تمرین کردن، بازم اونها هم نیاز دارن و خوبه که مدیران ورزشی ما به این موضوع بپردازن. ما در همین چند هفته گذشته داشتیم که یکی از مدیران باشگاهی یکی از تیم‌های بسیار خوب فوتبال واقعا دلسوزانه اما با جملات به هر حال غیر مفید خودش باعث شد که تیمش در یک در واقع مسیر انحرافی قرار بگیره، ضد تمرکز شد و نتایج تیم مقابل خودشون رو هم در واقع تو این دوران یه مقدار خراب کرد. حالا اجازه بدید که اسم نبریم که چون نمیخوایم اشاره بکنیم راجع به این که حساسیت ویژه‌ای به وجود بیاد، اما در مجموع به هر حال خوبه که دوستان تو این زمینه توجه بکنن که مدیران هم باید واقعا تمرین بکنن.
بله، بسیار عالی، متشکرم. علاقه‌مندان به مباحث روانشناسی، باید خدمتتون بگم که در این لحظه بخش تازه‌های پژوهشی رو داریم که محسن پروازی گزارش میده و روی خط برنامه هستن. سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام، شب بخیر خدمت شما خانم محمود و همچنین کارشناس برنامه جامعه دکتر حمزه. خوشحالم که مجددا من با سری جدید برنامه روانشناسی ورزش در خدمت شما هستم.
بله، ما هم از شما ممنونیم. خب چه خبر از تازه‌های پژوهشی در روانشناسی ورزشی؟
سلامت باشید. موضوعی که شب میخوام خدمتتون عرض بکنم ممکنش هست مداخلات الگوگیری ویدیویی پیش از رقابت در فوتبالیست های جوان نخبه. برای این منظور 4 بازیکن فوتبال جوان نخبه رو به مدت 13 هفته تحت این مداخلات قرار دادن. این مداخلات شامل نشون دادن ویدیوهای 5 الی 10 دقیقه‌ای از رفتارهای سازگارانه خود همین 4 ورزشکار در حین بازی بودش که اصطلاحاً به مداخلات خودمرورگری مثبت هم تعبیر میشه. در این پژوهش در نتیجه این نمایش‌های ویدیویی مواردی نظیر عملکرد و خودکارآمدی ورزشکاران سنجیده شدش که عملکرد ورزشکاران علاوه بر سنجش‌های عملکردی از مصاحبه با مربیان هم نتایجی به دست اومد. بعد از بررسی به عمل اومده مشخص شدش که مداخلات ویدیویی قبل از رقابت بر عملکرد ورزشی 3 نفر از 4 ورزشکار مورد نظر تأثیرات مثبتی داشته که بیشترین تأثیر رو هم در موقعیت‌های تکل زدن، هد زدن و چرخش ها داشته. علاوه بر این توی 3 تا از ورزشکارهایی که خدمتون عرض کردم اثرات ارتقای خودکارآمدی هم مشاهده شد، به این منظور که بعد از مداخلات ویدیویی ورزشکاران از نظر خودکارآمدی سطوح بالاتری رو از خودشون در مسابقه نشون دادن. بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش مشخص میشه که مداخلات نوینی همچون مداخلات ویدیویی پیش از رقابت قادر هستش که حالات روانشناختی ورزشکاران رو تحت تاثیر قرار بده و در نتیجه موجب بهبود عملکرد رقابتی ورزشکاران بشه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای پروازی. امیدوارم دوستان شنونده هم این گزارش شما رو شنیده باشن. از شما تشکر میکنم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
به دقایق پایانی دانشکده که با محوریت روانشناسی ورزشی تقدیمتون میشه رسیدیم و آقای دکتر جمع‌بندی شما رو میشنویم از آنچه که در برنامه امشب داشتیم.
بله خیلی ممنونم از دوست و همکار عزیزم آقای پروازی راجع به پژوهش ارزشمندی که برای شنوندگان خوندن نتایجش رو. به این توجه کنین که بسیاری از ورزشکاران میشینن ویدیوهای مسابقاتشون رو نگاه میکنن به دلیل اینکه نقصانهای تکنیکیشون یا تاکتیکیشون رو برطرف کنن که اون حتما واجب و ضروری است، اما اینجا دیدیم که در واقع حتی برای اینکه خود ورزشکاران متوجه بشن که در زمین در مسابقات گذشتهشون چه کردن و ویژگی‌های فیزیکی و بادی لنگویج چیزای شبیه این خودشون هم ببینن، از این بازخوردا استفاده میشه و اینها بسیار مفید است که یه ورزشکار واقعا ببینه که عکس العملاش در یک زمین ورزشی در مواقع دشوار بازی یا مسائل هیجانی چگونه بوده و میتونه این باعث بشه که انگیزه های بیشتری برای تغییر اون رفتار داشته باشه که به هر حال در مسابقه بهتر دیده بشه. یه نکته هم به عنوان نکته پایانی میخواستم بگم راجع به همون قسمتی که راجع به ورزشکاران صحبت کردیم که راجع به اون 3 عنصر تکنیکی، آمادگی جسمانی و آمادگی روانی، این 3 عنصر اساسی نتیجه گیری در مسابقات ورزشی در همه رشته ها هست. اگر میخوان کار بکنن باید برای این موضوع زمانی رو اختصاص بدن. مثلا اگر امروز یه نفر بگه آقا 20% از نتیجه مسابقه من، 30% از نتیجه مسابقه من متأثر از آمادگی روانی هست، این عزیز باید متوجه باشه که محدوده زمانی نزدیک به 30% زمان کل تمرینی که برای بدنسازی، تاکتیک پذیری یا کارهای تکنیکیش میکنه رو هم باید برای تمرین ذهنی اختصاص بده. حالا اگر نمیدونه باید چگونه تمرین ذهنی بکنه، بهتر است که به یک روانشناس ورزش کارآزموده مراجعه بکنه و یاد بگیره چه تمرین هایی، و مطمئن باشین که با تنظیم کردن ذهنمون از طریق تمرین میتونیم به بهترین نتیجه ممکن برسیم.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر حمزه که زمان خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید و امیدوارم دوستان شنونده در برنامه‌های آتی روانشناسی در ورزش هم ما رو همراهی کنند. اگر نکته‌ای ندارید به شما خداحافظی کنم.
خیلی ممنون از شما، شب بود بخیر.
از همراهیتون تا به این لحظه با دانشکده و روانشناسی در ورزش سپاسگزارم. شب بر شما خوش.
تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
فرزند ایران،
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من،
فرزند ایران،
ایران، ای صدای سرخ آزادی، هاشمی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی،
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان، سلام وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به این برنامه فرزند ایران. درود بر شمایی که علاقه‌مند به ورزش هستید و دوست دارید که ورزشکاران برتر و موفق‌تر رو انتخاب بکنید و در برنامه ما مشارکت بیشتر داشته باشید به نسبت دیگرانی که شاید کمتر به این موضوع اهمیت میدن. از نظر برخی بنده شخص حقیر، شما نیک‌اندیش‌تر و موفق‌تر در زندگی هستید، چرا که سعی میکنید انتخاب‌های درست‌تری داشته باشید. هنوزم که هنوزه بعضی از دوستان میپرسن که متر و معیار شما برای انتخاب برترین ها چه هست؟ توضیح میدم. خب اولین کار این هست که ما ببینیم به چه شاخصه هایی باید برسیم برای انتخابمون و چه کسی بر اساس چه شاخصه‌ای میتونه نفر برتر باشه. اگر این چیزها رو برای خودمون مشخص نکنیم، اون وقت جوابی هم برای دیگران نداریم که چرا فلان کس رو انتخاب کردی، چرا در فلان مورد به فلان شخص رأی دادی. به هر حال ما سعی کردیم براتون راه رو ساده تر بکنیم. کمیته فنی شبکه ورزش تشکیل شد و به این مشخصه رسید: حضور مستمر در تیم ملی، کسب عناوین قهرمانی در سطوح بین المللی و قاره‌ای، اثرگذاری در رشته ورزشی خود، تعهد حرفه‌ای و تعهد اخلاقی. اینها برای خانم ها و آقایان مشترک. در انتخاب پدیده به اثرگذاری در رشته ورزشی در سطح جامعه، شناسوندن رشته ورزشی به مردم، عملکرد فراتر از حد انتظار و تعهد حرفه‌ای و اخلاقی بیشتر نگاه بکنیم و بیشتر مد نظر قرار بدیم. یکی از رشته‌های ورزشی که خب علاقمندان بسیاری داره در سطح دنیا و البته در کشور ما چندین سال هست که داره کار میشه و اتفاقا داره آرام آرام جای خودش رو هم پیدا میکنه، رشته سپک تاکراست. سپک تاکرا در چند در واقع بخش خلاصه میشه و چند مدل داریم در دنیا و چند شاخه داره که قهرمانان کشور ما هم سعی میکنن در موفقیت‌های بین‌المللی سهمی داشته باشن. لیگی هم داریم در کشورمون که در اون لیگ هم تیم‌های مختلف حضور دارن و الان با مربی یکی از همین تیم‌ها که اتفاقاً قهرمان هم شدن، فکر می‌کنم الان دارن برمیگردن بعد از قهرمانی و سرود خوندن و شادی کردن، توی اتوبوس دارن به کرمانشاه برمیگردن صحبت بکنیم. آقای رضا رستمی، سلام.
سلام دارم خدمت شما.
آقا شما قهرمان شدید، من انتظار انرژی بیشتر ازتون داشتم.